صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة بكل ساعة، وليا محافظا مقاعدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه في طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق، خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم وجعلته معدن كلامك ووحيك، وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك بعججك، إنك حميد مجيد. از رواية محمد بن مسعي محمد بن مسلم دیگه بحثی که بخوایم عرض بکنیم خیلی باقی نمونده، گرچه عرض کردم مباحث متعددی در این روایت هست، منتها چون در فصول آینده بهش مفصل پرداخته میشه اینجا ازش عبور میکنیم. فقط آخرین نکته‌ای که عرض کردیم در آیه شریفه بود که حضرت بهش تمسک کردن، برای اینکه اونهایی که بدون امام عادل، بدون امام من الله عرض کنم عبادت میکنن، اعمالشون مقبول نیست و مؤثر نیست. عرض کنم به آیه‌ای که مربوط به حبت عمل بود حضرت تمسک کردن. لذا اگر بخوایم بحث جدی بکنیم بعد مربوط به بحث حبت عمل رو دنبال کنیم دیگه. اینو فقط عرض میکنم مربوط به بحث حبت عمله. ذیل حدیث حضرت اینو فرمودن دیگه، فرمودن که اعمالشون کرماد نشتدت به هر ریح و فی یومن آصف لایق درون علا شایم ما کسبو. بحث حبت عمله. اجمالا ما اینجا بحث حبت عمل رو از زاویه عرض کنم اختلاط مؤمنین و کفار، از این زاویه، بعد تفکیک این دو از هم دیگه، از این زاویه بحث کردیم. از زوایای دیگه میشه به این بحث پرداخت، بحث حبت عمل، با این امری که در معارف اهل بیت مفصل بهش اشاره شده که مؤمن و کفار با هم، مؤمنین و کفار با هم دیگه آمیخته شدن این دوتا گل، و بعد این اختلاط یه الزاماتی داره، اعمال اونها گاهی صفاتشون تسری میکنه به این طرف، از طرف مؤمنین هم همینجور گاهی تسری میکنه، و در واقع این افعال و صفاتی که مال امت ایمانی است و در اون طرف دیده میشه در واقع حقیقتا از اونها نیست، اوصاف طبعیشونه، مال خودشون نیست، مربوط به ارادهشون نیست، و لذا برمیگرده به منشأ اصلی خودش. لذا هم خوبی های مؤمنین که در جامعه کفار نفوذ کرده، هم بدی های اونها که در جامعه اون آمده، برمیگرده به اصل خودش. این عرض کنم دوتا است که یکی اختلاط بعدم تفکیکه، که یه بحث گسترده ای هم است و معارفش باید مفصل و به دقت دیده بشه. این یکی از بیان هایی است که ائمه علیهم السلام در باب حبت اعمال دارن، که این آیه رو بر این اساس معنا کردیم که یوم آصفی است، یومی است که اتفاقات مهمی میفته، مثل القارعه دیگه، وقتی اون قارعه اتفاق میفته موازین به هم میخوره، وقت میبینید که یوم تکون الناس کالفراش المبسوس، یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش، فاما من ثقلت موازینو. اونایی که وقتی این موازین به درد میخوره، موازین حق حاکم میشه، اونجا موازینشون سنگینه. نهت فهمونید یه دم هستن که اما من خفت موازینو. اتفاقات مهمی پیش رو است، در اون اتفاقات مهم مدارها عوض میشه دیگه، وقتی مدارها عوض شد به هم میخوره اون چیزی که ما الان میبینیم. اونایی که به اصطلاح اعمالی که خیلی وزین به حساب میامد هیچ ارزش دیگه نداره و بالعکس. این یوم آصف هم همینطوره که انه یوم آصفی پیش روی ما هست، اونایی که بدون امام حرکت کردن اعمالشون اون روز پراکنده میشه از دور و برشون. اون اعمال هم تشبیه شده به رماد دیگه، یعنی شما یک گیاهی دارید، این گیاه داره رشد میکنه، عرض کنم دائما رشد و موف داره، حالا به تعبیر امروزه سلولای جدید پیدا میکنه، بافهای جدیدی پیدا میکنه که ملحق به خودش میشه، توی روز طوفانی بافتهای درخت که ازش جدا نمیشن که، ولی اعمالی که اون طرف از کرماده، این رماد یعنی در واقع اون عمل از اصل و ریشه خودش جدا شده، حیاتی نداره، زندگی نداره، دوربر این آقا جمع شده ولی رماده، ملحق به او نیست، بافت های وجود خودش نیست. اینو میفهمید. این برمیگرده سر جای خودش، لابد دوباره به حیات طیبه‌ای هم میرسه دیگه اونجا. این اعمالی که آمدن و ملحق از کنن به کفار شدن، ملحق به منافقی شدن، اینا برمیگردن به اصل خودشون، اونجا دوباره یک سرنوشتی پیدا میکنن دیگه. حالا از این بگذاریم دیگه. پس اجمالا عرض من این بود که در بحث انتهای اون روایت شریف، بحث حبت عمل بود. حبت عمل هم با این آیه توضیح داده شده بود. توضیح حبت عمل و این آیه شریفه با اشکال مختلفی ممکنه. یکی از بسترهایی که در معارف اهل بیت علیهم السلام هست که با اون میشه حبت عمل رو توضیح داد، بحث اختلاط و تفکیکه. یا عملی که مال مؤمنین بوده، چون اینا با مؤمنین زندگی میکنن، در اونا هم در بین اونا هم ظهور پیدا میکنه دیگه. اونا اهل این اعمال نیستن. نهایت میکنیم مثلا روز عاشورا لشکر ابن زیاد سر صبح نماز خوندن، لشکر عمر سر. واقعا اون اهل نمازن؟ نماز مال اوناست؟ مجبورن بخونن دیگه، اینا فاعل تبعیه. انتخاب خودشون نیست، اختیار خودشون نیست. این نماز رو دارن میخونن و این نماز در واقع فعل نبی اکرمه، تصرف کرده اینا، مجبور کرده به این معنا نماز بخونن دیگه. ولذا وقتی اون موانعی که از سر راهشون گذاشته کنار میزنن، نمازم دیگه نمیخونن، راحت دیگه نماز نمیخونن. اقامه صلات کار سید و شهداست، نه اینا که اهل صلات نیستن که. بنابراین این صلات فعل حقیقی اونا نیست که از اختیار اونها، از رغبت و پسند و میل قلبیشون ناشی، فعلیه دارن انجام میدن توی شرایط اجتماعی، بسترهای اجتماعی قرار گرفتن. حالا تشبیه دقیقی نیست، دیدید بعضی از این جرمهای اجتماعی رو الان که مثلا بررسی میکنن، میگن این جرمی که از این آدم سرزده خیلی وقتا جرم اون نیست، این آدم این کاره نیست، توی بستری قرار گرفت. این جرم رو پای اونه باید بنویسید. بالاخره یه التقاطی پیدا کرده، باید مراقبت میکرد این اتفاق نمیافتاد. لذا حتما تو دستگاه الهی یه مجازات هایی داره آدم دیگه. ملاحظه کردید میگن که روز مال بدترین گناه، حضرت فرمود این همه گناه ها بدن، بدترین گناه اونیست که باش عرض کنم گوشت و پوست انسان میرویه، چون حضرت فرمود به هیچ قیمت حرام وارد جهنم بهش نمیشه. یعنی یه جوری شما رو از یه بستره عبور میدن، ازتون جدا میکنن اون حرامی که خوردید. خب رنجم میبرید دیگه، فشار قبر و برزخ و مال همینه دیگه. اگر خودتون این کارو نکردید، حتی تلصق الجلد بالعظم و ینشأ بینهما لحم جدید، یه جوری این لحما رو آب میکنن دیگه. بنابراین یه اتفاقاتی برای آدم میفته، مؤمنم یه جایی رنج میفته، این رنج هم رنج تطهیره، ولی بالاخره این گناه مال او نبود، نمیخواست این گناه رو بکنه، ناراحت هم هست از گناه. از اون طرف هم اون کسی که مثلا نمازی که عمر سعد میخونه، این نماز مال اون که اهل نماز نیستن که. یه جایی به یه نقطه‌ای میرسن که دیگه از این نماز رفعیت میکنن. ابتلاعات اجتماعی مال همینه دیگه. آدم خیلی بار و بونه با خودش برداشته که مال خودش نیست، وقتی رو تو شرایط سخت قرار میدن، آرام آرام از اینا رفعیت میکنه، اونی که مال خودشه براش میمونه. ولی یکی از معانی که برای این آیه شریف میشه کرد همینه که یه یوم آسفیست. اولا این اعمال خیر اعمالی نیست که به اونا ملحق شده و جزشون است و یه موجود زنده است و عنایت کردیم جز قوای مؤمن میشه صلاتش، این نیست، خاکستره، از اصل خودش جدا شده، سوخته، یه چیز بی روحی دور و بر اینا هست. بعدم توی یوم آسفی در پیش است که به هم میخوره موازین، شرایط تغییر میکنه تو اون یوم آسف. وقتی شرایط تغییر کرد، این امکاناتی که دور و بر انسان برمیگرده به سر جای خودش، پراکنده میشه، نابود میشه، که از دور و بر او پراکنده میره، یه عرض کنم نقطه دیگه ای ملحق میشه. الان یکی از توضیح های این هفته ازش عبور بکنیم. روایت بعدی که مرحوم کلینی نقل کردن، که روایت خیلی مهمی است، روایتی است که از وجود مقدس امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین نقل میکنن، عرض کنم مربوط به آیه اعرافه. منتها این روایت در صدد توضیح مفصل آیه اعراف نیست. آیات اعراف در سوره مبارکه اعراف بحث‌های دقیقی داره. این روایت در صدد توضیح همه اون فراز و فرودها نیست، فقط نیست کنم یکی دو تا نکته دقیقی که تو اون آیه هست حضرت توضیح دادن. حالا روایت تقدیم میکنم خدمتتون تا سندش رو هم عرض میکنم. حسین ابن محمد، اما علی ابن محمد، محمد ابن جمهور، عبدالله ابن عبدالرحمن، عرض کردم این دو تا بزرگوار، این محمد ابن جمهور و عبدالله ابن عبدالرحمن محل بحثن و بعضی از عرض کنم رجالین متأخرین خواستن این رو تصحیح کنن، بگن روایت چون معتبره. اگر بشه اون اعتبارش رو درست کردیم، دو تا شخص و حسین ابن محمد و عبد محمد از اجلا هستن، اما این دو نفر عرض کنم متأخرین بعضی خواستن تصحیح کنن، مثل مثلا حاجی نوری و دیگران. ولی برفرض اون دو نفر بشه تایید کنه، هیثم ابن واقد و مقرن اینا قابل چی ندارن، توثیق ندارن. حالا بررسیشون کنید دیگه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، جا ابن الکوا الی امیر المؤمنین علیه السلام، مقرن میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که یقول جا ابن الکوا الی امیر المؤمنین فقال یا امیر المؤمنین و علی الاعراف رجال یعرفون کلن بسیماهم. این آیه شریفه مقصود ازش چیست؟ حضرت توضیح دادن. فقال، البته این سوال در چندین روایت آمده، در تفسیر فرات است، عرض کنم مرحوم صدوق هم نقل کردن، حالا اون نقل ها رو هم فی الجمله میخونم، ولی اصلش اینه که ابن کوا آمد از محضر از تعمیر از چندین آیه سوال کرده و به حضرت عرض کرده که این آیات بر من مشتبه شده و نمیفهمم و به تعبیری در من اینجاد شک و تردید و وسوسه میکنه، این آیات رو توضیح بدین. سه تا آیه است در روایت آمده که همین آیه اعراف، یکی و طیر و صافات و یکی هم آیه و اطل بیوت من ابواب است. این سه تا آیه رو از حضرت سوال کرده. در این نقلی که مرحوم کلینی آوردن فقط این یه دونه آیه رو نقل کردن، از امام صادق علیه السلام هم نقل میکنن. مقرن میگه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول جا ابن الکوا الی امیر المؤمنین علیه السلام فقال. ابن الکوا هم میدونه سران خوارج دیگه، بعد جدا شد به حضرت درگیر شد. فقال یا امیر المؤمنین و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم فقال نحن علی الاعراف نعرف انصارنا. کنه و حضرت دارن اون رجال رو توضیح میدن و علل اعراف رجالون فهمدن نهنو علل اعراف، اون اشخاصی که بر اعراف ایستادن و یعرفون کلن به سیماهم، اشخاص رو در سیماشون میشناسن ما هستیم. مقصود از سیما هم معلومی صورت باشه ها، انسان گویا یه سیمایی پیدا میکنه و این سیما ظهور اون باطن انسان هست و اونایی که جز متوسمین هستن این سیما رو میبینن و از طریق سیمای اشخاص اشخاص رو میشناسن. سیما هم فی وجوه هم نشون میده که وجه غیر سیماست دیگه، سیما هم فی وجوه هم. اینجا هم حضرت رو بودن که خدای متعال میفهمد در اعراف اشخاصی بر اعراف رجالی ایستادن، علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیما هم، حضرت رو بودن رجال ما هستیم و ما هستیم که نعرف و انصارنا به سیما هم. یعرفون کلن یعنی اونایی که ناصر ما هستن، یاران ما هستن، اونا رو در سیماشون میشناسیم. پس این یه تعبیر. حضرت فرمودن اون اشخاصی که بر اعراف ایستادن ما هستیم و یعرفون کلن به سیما هم، ما اونایی که یاوران ما هستن در سیماشون میشناسیم. ممکنه ما وقتی برخورد میکنیم واقعا تو سیما اشخاصو نمیشناسیم، یه منافق با یه مؤمن کنار هم نشستن نمیفهمیم منافقی یا مؤمن، ولی اینا یه سیمایی دارن، اون کسی که از متوسمینه در سیما میشناسه. که متوسمین ائمه علیهم السلامن، در روایت گفته شده بعضی از شیعیان هم همینطورن، از متوسمینن، ملاحظه کردید. پس این هر دو رو حضرت روشن کردن رجالی که بر اعرافن ما هستیم، یعرفون کلن، ما انصار خودمون رو میشناسیم. در ادامه روایت هم هست، نه فقط انصار خودمون، مخالفان خودمون هم میشناسیم، اینا رو در سیماشون میشناسیم. ملاحظه کردید شما مثلا قرآن به حضرت خطاب میکند ولا تعرفنهم فی لحن القول، شما منافقین رو در لحن قولشون میشناسید، قول یه لحنی داره. خب ما مثلا در لحن القول میفهمیم که این آدمی که پشت دیوار داره حرف میزنه مرده یا زنه، جوانه یا پیره، درسته؟ الان که داره حرف میزنه رو تعادل طبیعی یا ناراحت و عصبانی، از لحن قولش میفهمیم دیگه، ولی هیچ وقت از لحن قول کسی نمیفهمیم منافق یا منافق نیست. حضرت اون میفهمد ولا تعرفن نه اون فی لحن ال، از لحن قولشون شما میفهمید که این منافقه. سیما هم همینطوریه، یه سیمایی پیدا میکنه انسان، از سیماش باطنش فهمیده میشه. ما باید متوسم باشی، ما اشخاصو در سیماشون میشناسیم، ما اون اشخاصی هستیم که بر اعراف ایستادیم. صورت ممکنه این چهره باشه که ما هم میبینیم، ما هم چهره طرف رو میبینیم، اما سیماشو میشناسیم؟ سیما اینی که ما میبینیم نیست. حتی مثلا میگم و ممکنه، نمیخوام من نسبت بدم، شما وارد زندگی یه طرف میشید، زندگی چه سیمایی داره، میرید لباس مرمومت و لازم و بحجت رو میدیم، میفهمید آدمه زاهد حقیقیه، را رفتنش و حرف زدنش و درس گفتن، این میشه سیما. حالا عرض کردم نمیخوام اینا رو من نسبت بدم، عنایت میفهمید به سیمای سیمای کسی منطقه، بعد کسی متمایک متوسم میدیسی، متوسمین در سیما میشناسن اشخاص. عرض کردم ممکنه بگید که این یه حقیقتیست، بحثش جدی دنبال کنید اینا رو، در چهره اشخاص آشکار میشه آثار عملشون، آثار ایمانشون، آثار صفاتشون، آثار مثلا کفر و نفاق و صفات رذیل و اعمال در چهره آشکار میشه. اونایی که متوسمن در چهره اون حقایق باطنی رو میبینن. بله؟ نه، سیما اون چیزیست که آشکار میشه از باطن انسان. و نحن الاعراف، یعنی از سیما میشه حقایق باطنی رو فهمید. و نه این پس یه تعبیر حضرت توضیح دادن، از حضرت پرسید علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیمام. سه نکته تو این آیه هست دیگه، یک اعراف، دو رجالی که بله اعرافن، سه یعرفون کلن به سیمام. یعنی چی؟ دوتاشو حضرت معنا فرمودن، اون رجالی که بله اعرافن ما هستیم، انصار خودمون رو در سیما میشناسیم. بعد خود اعراف هم حضرت توضیح میدن، میفهمد نحن الاعراف و نحن الاعراف، ما اعرافیم، پس هم اعرافیم هم رجال و نل اعراف. این باید توضیح داده بشه. البته در بعضی از نقلا عرض کنم خدمتون علل اعراف نداره، از اول داره نحن الاعراف، در کافی نها در کتب دیگه علل اعراف نیست، نحن الاعراف نعرف و انصاران و بسیماهم نحن الاعراف الذي لا يعرف، اما در نقل کافی از امام صادق علیه السلام ارباه نافدا اینه، نحن علی الاعراف و نحن الاعراف، هم ما اون رجالی هستیم که بر اعرافن، هم خود اعراف ما هستیم. بعد توضیح داده بشه دیگه. حضرت اعراف بودن اینجوری توضیح دادن، نحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا به سبيل معرفتنا، ما اعراف هستیم که خدای متعال شناخته نمیشه الا از سبیل معرفت ما. باز اعراف بودن حضرت توضیح دادن، و نحن الاعراف، امام اعرافن، امام اعراف است، یعنی امام سبیل معرفت الله. ما اعرافیم یعنی یعرفن الله عز وجل یوم القیامت علی الصراط، ما اعرافیم که انه یکی از نکاتش اینه که کسانی که میخوان برن در بهش بعد از وادی اعراف عبور کنن، ما اعرافیم. یعرفون الله عز و جل یوم القیام علی الصراط، در روز قیامت خدای متعال مقام ما رو در یه مسیری از صراط به سمت به جنت معرفی میکنه که انه موقف این اعراف اونجاست، خدای متعال معرفی میکنه این اعراف رو، این شخصیت ها رو. فلا یدخل الجنت الا من عرفنا و عرفنا ولا يدخل النار الا من انكرنا وانكرنا، جهنم نمیرود الا این کسی که ما او رو بشناسه اونم ما رو بشناسه. در مقابل معرفت انکار قرار گرفته. یه عده ما منکر اونا هستیم، اونا منکر ما هستن. در مقابل معرفت، عدم المعرفه اینجا نیست، معرفت و انکاره. کسانی که ما رو قبول کردن، تسلیم ما شدن و که ما هم قبول کردیم اونا رو، قبول کردیم ایمانشون و نصرتشون رو. که انه دو طرفی هم هستا. اینجوری نیست که اگر ما بخوایم با امام راه بریم این کافی باشه. ما باید بخوایم، امام هم باید قبول کنه. البته پیداست اگر کسی طالب باشه امام رها نمیکنه. یه موقعی ما متوهمیم، خیال میکنیم ما امامو قبول داریم. این که امام قبول نمیکنن به خاطر این که امام همون یعرفونا کلن به سیما هم میدونن که این خبران نیست. چنین دیدون بند خدا آمد به حضرت به امیر المومن علیه السلام اظهار محبت کرد، گفت من شما رو دوست دارم، جزو محبینم هستم. حضرت فرمود من شما رو جزو محبین خودم نمیبینم. اینطوری بعدم شد جزو خوارج. عنایت میکنید. اون یه بحث دیگریست، ولی پیداست یه ارتباط دو طرفه است. لا یدخل الجنه. پس ائمه اعرافن یه معناش اینه، ائمه علیهم السلام در مقامی است در صراط، خدای متعال اونا معرفیشون میکنه. هر کسی میخواد از این صراط عبور کنه باید عارف به مقام اونها باشه. الا من عرفن، از عبور میکنه میرسه به وارد بهش میشه. اگر منکر باشه نمیتونه از صراط عبور کنه، میفته در جهنم، سقوط میکنه. ولا یدخل النار الا من انکرنا و انکرنا. دو طرف هم هست. پس برای صراط بودن ائمه علیه السلام دو نکته ذکر شد. یکی این که ائمه سبیل معرفتن، دو این که بر اعرافن که انهو به این معنا خدای متعال اونها رو در قیامت معرفی میکنه و از وادی معرفت اونها باید عبور کنی وارد بهشت بشی. اون وادی هستن که وادی اعرافه و باید همه از وادی اعراف عبور کنن تا بهشتی بشن. اون وادی اعرافی که باید ازش عبور کنن و الا وارد بهشت نمیتونن بشن، اون وادی کسانی ازش عبور میکنن که عرفنا و عرفنا. کسانی نمیتونن عبور کنن که من انکرنا و انکرنا. کمان که در دنیا هم همینطوره دیگه. کسی که منکر امامه در صراط نیست، در آخرت هم کسی که عارف به مقام امام نیست در اون مسیر خودش نمیتونه از وادی اعراف عبور کنه. پس وادی اعراف که انه یکی از مقامات ائمه علیهم السلام، شؤون ائمه علیهم السلام، خدای متعال اونها رو معرفی میکنه، باید از وادی محبت و ولایت اونها عبور کنی تا برسی به وی. وقت این اعراف سبیل معرفت هم هستن که انه از این روایت اجمالا استفاده میشه که اعراف بودن ائمه علیهم السلام که در قیامت کسی میتونه وارد بهش بشه که در مسیر بهش وقتی میخواد عبور کنه به مقام معرفت رسیده باشه، این مقام اعراف ائمه علیهم السلام همون مقام معرفت الله. کسی که ائمه رو میشناسه عارف بالله، کسی که مقام معرفت نداره عارف بالله نیست. که انه عرفاء بالله از وادی اعراف عبور میکنن به بهش میرسن. اونایی که عرفای بالله نیستن نمیتونن از وادی معرفت عبور کنن، از اعراف عبور کنن، جهنمی میشن. بعد حضرت فرمودن که ما اعرافیم الذی لا یعرف الله عز وجل الا به سبیل معرفتنا. این یک، خدای متعال شناخته نمیشه الا به سبیل معرفت ما. حالا که ما سبیل معرفتیم و طریق معرفت الله هستیم، کسانی بهش میرن که اهل معرفت الله باشن. همینطوری که سیر در بهشت در عالم دنیا بعد از وادی معرفت باشه که صراط مستقیمه، در آخرت هم بعد از وادی اعراف عبور کنن تا بهشتی بشن. ولی اگه نتونن، وادی اعراف وادی معرفت اللهه، چون امام سبیل معرفته. کسی در سبیل معرفت با امام بود در سبیل معرفت. لذا فرمود در صراطی موقفیست، اونجا خدای متعال ما شخصیت ما رو به همه اهل محشر معرفی میکنه. اونجا مردم به یه معنا میفهمن که موقف امام چیه. شبیه اون چیزی که در زیارت جامع کبیره آمد که لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید ولا عالم ولا جاهل ولا دنی ولا فاضل ولا مؤمن ولا صالح الا عرفهم جلالت امرکم. خدای متعال یه جای جل اینجا هم خدا فرموده، تو قیامت هم همینطوره. در موقف عرفات خدای متعال این شخصیت ها رو معرفی میکنه که اینا صراطن سبیلن باب مقام بعد میگه حالا کسی میخواد بره بهش بعد از مقام معرفت ائمه عبور کنه، یه کما این که در دنیا از صراط بعد عبور کنه، در آخرت هم بعد از اعراف عبور کنه. اعراف هم طبق این نقل یه موقفی است در صراط آخرت. پس امام سبیل معرفت است، بدون امام انسان عارف بالله نمیشه. امام اعراف روز قیامت بر صراطه، اگر کسی بخواد از صراط عبور کنه بره وارد بهش بشه بعد امام رو بشناسه، امامم رو بشناسه. اگر این ارتباط بود از وادی اعراف عبور میکنن، یه مقامی است از که انهو از مقامات ائمه علیهم السلام، که انهو یه مقامی از مقامات صراطه، منتها در قیامته. اناعت دارین؟ یعرفون الله عز و جل یوم القیامت علی الصراط. خودم تا روز قیامت ما رو بر صراط معرفی میکنه، یه موقفی است، پس یکی از مقامات صراط دیگه که ائمه علیهم السلام به عنوان این مقام اونجا معرفی میشن. لا یدخل الجنه الا من عرفنا و عرفنا و لا یدخل النار الا من انکرنا و انکرنا، که انه مقام عراف ائمه علیهم السلام با مقام معرفت الله به هم گره خورده، لذا هم سبیل معرفتن هم اعراف در قیامتن، که کسی میخواد از این وادی صراط عبور کنه باید اهل معرفت به امام باشه و امامم رو بشناسن تا بتوان عبور کنه. بعد حضرت این نکته که فرمودن نحن الاعراف ما سبیل معرفتیم، خب این سوال پیش میاد که خدای متعال مگر نمیتوانست خودشو مستقیم معرفی کنه که ما لازم نباشه از این وادی اعراف عبور کنیم؟ بالاخره اگر کسی بخواد بهش بره بعد معرفت الله داشته باشه دیگه. کلمت لا اله الا الله اسنی فمن دخل اسنی من عذابی. کسانی که بیرون وادی توحیدن که در وادی رحمت نیستن، خودشون وادی رنج و عذاب اختیار کردن و بیرون وادی توحید وادی شرک وادی رنج دیگه خود انسان هم اختیار کرده. پس بنابراین کسانی بهش نمیشن که اهل معرفت باشن. خدای متعال نمیتونست وادی معرفت خودشو یه گونه ای ترسیم کنه که از وادی ولایت ائمه عبور نشه، ما به معرفت الله برسیم بدون تولی به امام، بدون معرفت الامام، بدون تسلیم شدن به امام. اراد می فرمایید نمی شد این اعراف نباشد که امام سبیل معرفت نباشه، امام اعراف قیامت نباشه؟ حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباده نفسه ولكن جعلنا ابوابه ولكن جعلنا کانه. حضرت میخوان بگن خدای متعال ما رو واسطه معرفت قرار داد، درسته؟ لو شاء لعرف العباده نفسه، ولكن یعنی ولكن ما رو واسطه معرفت قرار داد، برای اینکه ما رو واسطه معرفت قرار بده جعلنا ابوابه، ما برای اینکه طریق معرفت باشیم خدای متعال ما رو ابواب الله قرار داد، صراط الله قرار داد، سبیل الله و الوجه الذي يؤتى منه، اون وجهی که از طریق اون وجه انسان به سوی خدای متعال حرکت میکنه. بنابراین حضرت فرمودن ما اعرافیم یعنی همین، ما اعرافیم یعنی سبیل معرفتیم، سبیل معرفت بودنمونم یعنی این. خدای متعال اینجوری اراده فرموده که ما باب الله و صراط الله و سبیل الله و وجه الله باشیم. اعرافیم یعنی همین، اما اعرافن یعنی باب الله ان سبیل الله ان صراط الله ان سبیل الله ان وجه الله. لذا به معرفت الله نمیشه برسی الا به معرفت الامام، نمیشه بهشت بشی الا عبور کنی از این وادی اعراف. وادی اعراف این همین دیگه، وادی اعراف این وادی باب و سبیل و صراط و وجه. حالا باید ببینیم اون علل اعراف یه بحثه، شاید ناظر به همون مقام دستگیری و شفاعت باشه، ولی خود مقام اعراف مقام سبیل اللهی و صراط اللهی و وجه اللهی و ظاهرش هم اینه دیگه. حضرت فرمودن ما اعرافیم لا یعرف الله الا به سبیل معرفتنا، ما اعرافیم به یه معنا خدای متعال تو قیامت مقامات ما رو معرفی میکنه، کسانی میتونن بهش برن که از وادی معرفت ما عبور کنن اونجا. عرفنا و عرفنا که چی؟ طریق ما سبیل ببینید خدای متعال خودشو معرفی میکنه، درسته؟ ولی خودشو چجوری معرفی میکنه؟ بفرمایید خودشو یه جایی میفهمد ولی انظر الانسان لا تعامه، نمیدونم یه جا می فهمد که چی فرایان زرون علل ابله کیف خلقت، آیاتی که خدای متعال خودش ما معرفی میکنه، این آیات منتهی میشن به یه اعظم آیات دیگه، خدای متعال خودش رو معرفی میکنه. اما چجوری ما میتونیم مستقیم بشناسیم؟ مثلا بله لوش حال عرفه، ولی این کارو نکرد. چی؟ یعنی نشدنیه دیگه. نه اگر میخواست این کار رو میکرد، لوشا عرفه. نه این اون نیست، چون لوشا است ولی خدا متعال نمیخواهد یعنی چیزی. لوشا عرفه لباد نفسه، لو یعنی هیچ وقت نمیخواد ولی میتوانه بخواد. غیر لو کان فی امالهتون الله. ببینید، نه این معناش اینه که معرفت بدون سبیل و صراط، لکن جعلنا سبیلا، یعنی الان معرفتی سبیلی داره، صراطی داره، بابی داره، وجهی داره، اعرافی داره که امام هست، ائمه هستن، که این اعراف که انهو در قیامت هم یه موقفیست باید ازش عبور کنید، واقعا وادی معرفته باید ازش عبور کنید. کما اینکه صراط دنیا و اون عرض کنم صراط و طریق و معرفت الله، صراط و مستقیم و همه صراط هم صراطون فی دنیا و صراطون فی فهم صراط دنیا فهو الامام علیه السلام، صراط فی الاخره هم میشه همون اعراف، بازم مقامات ائمه است. ظاهرش که همینطور، یعنی ائمه با یعنی واسطه معرفت اونجا هم ائمه هستن. حالا بعد حالا تو نه، اونها فرمود اران نور علی رسوله من نور عظمتی معهب، ربطی به ما نداره، و هو اجاب الله مستقیم، خدا متعال خودش معرفی کرده خودشو بدون واسطه. به ما که میرسه، ما رو از طریق باب و سبیل و صراط و وجه به معرفت خودش دعوت کرده. نه برای خودش خدا متعال باب و وجه و سبیل و صراط قرار داد. عجب، حالا خدا نه نشد، نه انشاءالله رو بحث میکنیم. معرفت مستقیم یعنی شما یه جایی خدا رو، مقام ذات رو بدون هیچ واسطه ای تلقی کردید. خیلی خوب.
نه مقام ذات
نه، معرفت الله چیه؟ معرفت الله بی واسطه یعنی چی؟ یعنی خود ذات رو شناختید دیگه. یعنی یه صورتی، هر چی که داره، صورت فطری داره، هر یه امری تو فطرتتونه. نه یه فطرتی دیگه. خیلی. اون چیه؟ اون خود خدا ذاته. چیه؟ چیه؟ اسمشو میذارین معرفت؟ نه نه، ببین حالا اینا حرفا بذاریم، ببین ذات خلاص اونجا شناختید بدون واسطه. ما چیه؟ یه فهم چیه؟ فهم چیه؟ فهم و توضیح بدیم. اگر این فهم رو تبدیل کردیم به نور امام، شما میگید نه نور امام نباید باشه. چیه؟ بفهمید دیگه. ذات که میگید نیست، اسم نه نه، میگم اونی که ذات نیست اسمه. اگر اسم شد که باز واسطه شد. نهت میکنید. حالا اینا توضیح میخواد دیگه که چجوری آدم خدا رو میشناسه. ولی اجمالا حالا این روایت میفرماد که ما اعرافیم، هم ارل اعرافیم، که تو موقف قیامت ما در یه موقفی هستیم و اشخاص رو به سیماشون میشناسیم، هم اعرافیم سبیل معرفت اللهیم، یه در قیامت ما بر اعراف معرفی میشیم، کسانی که ما رو میشناسن بهشتی میشن. بین این دوتا هم ربط هست. چرا کسانی که ما رو میشناسن بهشتی میشن؟ چون ما سبیل معرفتیم، چون سبیل معرفتیم. این سبیل معرفت در قیامت یکی از مواقفش، حالا به تعبیری یکی از ظهوراتش اینه که بر صراط یه موقفیست که اونجا موقف ائمه علیه السلامه. خدای متعال معرفی میکنه، میفهمد اگر میخواید وارد بهش بشید از این وادی، کسانی که از این وادی معرفت میتونن عبور کنن عرفنا و عرفنا بهشتی میشن، اونایی که نمیتونن از این وادی صراط عبور کنن، کلید عبور از این صراط، حقیقت عبور از این صراط به معرفت الامام دیگه. حالا اون عرض میکنیم در ادامه حدیث. چشم. ولیکن جعلنا عوابه و صراطه و سبیله و بلوچه الذی یؤتمن، که مقام اعراف بودن ما اینطور نیست خدای متعال مجبور بوده ما رو ما اعراف قرار بده، ما شریک خداییم، خدای متعال مجبور بوده یه حقی به ما، اینطوری نیست. خدای متعال صاحب مشیت، به مشیت خودش ما رو اعراف قرار داده. دیدید بعضی از یهود مثلا میگفتن ید الله مغلولتون، خدا دیگه نمیتونست، در بعضی از نسخه تورات است با خدا کشتی گرفتن حضرت یعقوب، دیگه گریبان خدا رو گرفت، رها نمیکنم الا اینکه حقوق به من بدی. اینجوری نیست، ما عبدیم، خدای متعال اینجوری اراده فرموده، مجبورم نبوده که ما رو واسطه خودش قرار بده. ولکن جعلنا، ارزشش هم همینه دیگه، ولکن جعلنا، اینه کسی مخالفت کنه و توحید مخالفت کرده دیگه، سجده نکردن در مقابل استادم، سجده نکردن در مقابل خدای متعال، چون خدای متعال اون رو طریق قرار داده. اتفاقا اگه ذاتی بود که ذاتش به گونه ایست که طریق است، خیلی بد میشد دیگه، چند خدایی میشد، چند خدایی که نیست که. اصلا معرفت الله ما رو خدای متعال صراط معرفت قرار داده، هم سبیل باب و سبیل و صراطیم در اینجا هم در عالم آخرت. شاید مقام اعراف ناظر به مقام آخرتشون باشه، که صراط در دنیا داریم و صراط در آخرت، صراط در آخرت همون اعرافه. اینا رو عرض کردم، خدای متعال خودش رو اول معرفی میکنه، اما از چه طریقی؟ ولوجه، مثلا با یه مفهوم خودش رو معرفی میکنه، قبول قانع میشید، بگیم خدای متعال یه مفاهیمی خلق میکنه از طریق اون مفاهیم خودم، یه نوری در قلب ما خلق میکنه از طریق اون نور، ولی گفتیم از طریق امام دیگه نمیشه، اشکالی نه. یعنی اگه مفاهیم و حالات ما واسطه معرفت بشن اشکالی نداره، چون ما که بدون کیفیت نمیتونیم بشناسیم، امام که واسطه شد دیگه اشکال پیدا میکنه. خدای متعال خودشو معرفی چجوری معرفی میکنه؟ همین رو عرض میکردم، نه به نفع، سوال اینه نفهمیدیم، یعنی ذات معرفه، ذات بوده، فعل فعل مثلا این مفهومیه، یا چیه مخفی، کیفیتی خلق میکنه خدای متعال. خب اگه واسطش امام شد اشکال داره؟ میشه اول معلوم. نه نه نشد، بین این فعل و خالق بینونیت نیست؟ عجب. نه نه، یعنی بینونی معرفت من به خدا با خدا بینونیت ندارد، امام زمان بینونیت دارد به خدا. چه حرفی ها، همونیست که میگم ذاته ها، اگه اونجا بینونیت رو بردارید رو نگاه این به ذات میرسید ها. اگر بینونیته که دو چیزه، خب پس یه صورت ذهنی یا حال روحی واسطه بشه، امام واسطه بشه، اشکال داره. از کنه انه من شیعت ایلا ابراهیم، اگر گفتی چیه حضرت نوحه میگن خب خیلی خوب، اما شیعه حضرت امیر نمیتونن تحمل کنن، بناس شیعه بشه، چرا شیعه حضرت نوح بشه، شیعه حضرت ابراهیم بشه. خود حضرت نوح آمده این، او قرنها هزاران سال قبل آمده اینجا کنار حضرت آرمیده، قبر حضرت هم آماده کرده که چون حضرت اینجا میان آمده، چه اشکال داره؟ اینا گیرش همینه که حضرت امیر بخواد واسطه بشه نمیشه، مفهوم واسطه بشه اشکال نداره، حال ما واسطه بشه اشکال نداره. بله من عرض کردم دیگه، میخوام بگم که اون اشکال داره اون حرف. فمن عدل عن ولایتنا او فز، به صرف این که بگه مبهمه نمیدونیم چجوریه که چیزی حل نمیشه، که اون مبهمه بینونت داره یا نداره؟ نداره، پس ذاته رو نگاه آقایون، داره پس مخلوقه، چه اشکال داره از شأنی از شون حضرت امیر باشه؟ اونجا هم از طریق اسما خدا رو میشناسی، خدا متعال اسما و آفرید که معرفت الله ممکن بشه دیگه، تو همه عواله نه در عالم عرض. بله فمن عدل عن، پس بنابراین ما باب و صراط و سبیلیم، فمن عدل عن ولایتنا او فضل علینا غیرنا فانهم عن الصراط، چون ما صراطیم، اگر کسی از ما روی گردان شد سقوط از صراط میکنه. قیامت هم ما صراط قیامتیم که اعرافه، کسی از ما روگردان باشه سقوط میکنه، چون ما سراتیم، نمیخواد تو سرات، خودش نمیخواد در سرات راه بره. نه فهمیدین؟ یا حالا فانهم فلا ثوابمون ایشان.